بستره ضرب، یعنی دور رو طی بکنه. مردم ما این نوع موسیقی رو دوست دارن و قطعاتی که در موسیقی ایرانی قابلیت تقطیع داره رنگ هاست، ضربی های شاد و 6 8 که جزء مردم اینو دوست داشته باشن. یکی از این رنگا رو من ضبط کردم، بشنوید ببینید با تنظیم چه فضای تقطیع رو براش طراحی کردم.
بله میشنویم. چه زیبا، طبق فرمایش شما این بخش ها رو چند بخش ها رو کاملا محسوس.
ببین این قطعه بود که مثلا خود آهنگساز رنگ استاد معروفی، موسی خان معروفی، اینو کاملا کل رنگ دقیقه و نیمه، ولی زمانی که شما اینو گسترش میدی طبق قوانین آهنگسازی به قول خودمون دیولوپه میکنی، گسترش میدی و توسعهش میدی، میتونی به یه قطعه خاص برسی. من مثال میزنم، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی این کلامی که روی این رنگ من دارم، اول خود شعرشو میخونم. ببین میگه میرود لحظه های عمر کوتاه، میکشیم از حسرت ها آه، شب همه شب از هجران ماه. خب ببین من ملودیشو رو حسمون میخونم، میگه میرود لحظه های عمر کوتاه، میکشیم از حسرت ها آه، شب همه شب از هجران ماه، گذشتم از تو چرخ از بیدادت، گذشتی تو از من از فریادم، آید شبی رسد دست من بر تو گردوندمی، بگیرم ز تو داد دل و احوال من، ز احوال تو چه کردی که نگردی ز حال دل زارم. دقیقا انگار شما داشتی یه نقالی گوش میکردی، همون چیزی که در کودکی های ما تو این دوره گردها میمدن، یه پرده آویزون میکرد و نقالی میکردن. این چرخشه و تقطیع جذابه و یکی از لایه های پنهان موسیقی مردمبار و شادمانه ها همین تقطیعای رنگارنگه.
مینشی. بله. سپاس آقای امینی عزیز، بازم استفاده بودیم،
اختیار دارین عرض درس بودیم.
با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوار هستیم، خدا نگهدار.
نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
خب نوبت رسیده به برنامه‌ای که عنوانش هست برگی از خاطرات، که از کتاب خاطراتی از موسیقیدانان به گردآوری جناب آقای مهدی نور محمدی از انتشارات علمی که با صدای گرم و خاطرانگیز سرکار خانم فاطمه رکنی برای شما پخش میکنیم. در اینجا سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم رکنی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و خوشحالم که در شبی دیگر در برنامه نیستان در خدمت دوستان عزیز هستم. اگر اجازه بدید مرور خاطرات رو شروع کنم.
بله با اشتیاق میشنویم.
خواهش میکنم. شیخ محمود خزانه مردی بود مستقنی و دارای عفت نفس. موسی معروفی از قول مقبل دیوان چنین حکایت می‌کند که ناصرالدین شاه وصف شیخ محمود خزانه را شنید و به استماع آواز او اظهار اشتیاق کرد و به حاجب الدوله گفت موجبات این کار را فراهم آورد. حاجب الدوله نامبرده را دعوت کرد. ایام ماه رمضان بود و از او خواهش شد که چند شعری به سبک مناجات بخواند. شیخ محمود نخواند. آوازخوانی از اهل کاشان حضور داشت و گفت معلوم می شود ایشان از عهده خواندن بر نمی آیند، زیرا اگر می توانستند این همه اکراه نداشتند و خود شروع به خواندن کرد. پس از اتمام اشعار شیخ محمود نتوانست ساکت بماند و در مایه بلند شروع به خواندن کرد که همه را مفتون و مجذوب ساخت. شاه که در آن نزدیکی بود آوازش را شنید و یک نلبکی پر از پول زرد برای او هدیه فرستاد. شیخ محمود که مرد متعین بی نیازی بود یکی برداشت و گفت همین یک اشرفی به عنوان دستلاف کافی است و به باقی آن مرا احتیاجی نیست. میگویند بعدها ناصرالدین شاه به او گفته بود در ایام ماه رمضان در یکی از مساجد مناجات کند و این پیشنهاد موجب آزردگی خاطر او شد، چنانکه شهرت دارد دندانهای خود را کشید تا مجبور به انجام تقاضای پادشاه نشود. برگرفته از سرگذشت موسیقی ایران جلد 1 صفحه 371 و 372. دکتر غلام حسین یوسفی می نویسد به روایت استاد مرتضی عبدالرسولی که خود موسیقی دانند و آواز عارف را در کنسرت شنیدند، وی صدایی گرم و ملیح و بسیار لطیف و ظریف داشت نظیر صدای غلام حسین بنان، اما با اوج و وسعت بیشتر. برگرفته از چشمه روشن صفحه 395. ابراهیم منصوری در یادداشت‌های خود درباره عارف می‌نویسد من با ابوالقاسم عارف قزوینی مجالست‌های زیادی داشتم، به طوری که همه آهنگ‌های او را از زبان خود وی به رشته نوت درآوردم. هر وقت که ما با هم بودیم او یکی از تصانیف جدیدش را می‌خواند و من فوراً قلم و کاغذ حاضر می‌کردم و نوت آن را می‌نوشتم. شبی وقتی که با هم بودیم تا به من رسید و سلام علیک و اخبار پرسی کردیم، فوراً گفت دیگر امشب خیالت راحت باشد، نیازی به نوشتن نیست، زیرا من دیگر آهنگی ندارم و آهنگهایم تمام شده است. برگرفته از گلبانگ گلها جلد 2 صفحه 487. Thank you.
سپاس خانم رکنی، خیلی لذت بردیم، چه خاطرات قشنگی رو انتخاب کردید. امیدوارم که در شب‌های بعد و هفته‌های بعد هم بتونیم با شما برای شنوندگان عزیزمون که این بخش رو خیلی دوست دارن برنامه سازی داشته باشیم.
خواهش میکنم، منم خوشحال میشم و توفیقی است برای من که از این طریق بتونم در خدمت شنوندگان خوب و همیشگی برنامه ی نیستان باشم. با شما خداحافظی میکنم، همچنین با دوستان عزیز شنونده. خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیستان. من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
اگر اجازه بدید ما به کرمان بریم، به شهر جیرفت در استان کرمان و یکی از خونیاگران و خوانندگان خوب اون سامان آقای هوشنگ کردستانی.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از اجراهایی است که هنرمندان جیرفتی انجام دادند با آواز آقای هوشنگ کردستانی. میشنویم و باز میگردیم.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه‌تون.
شنوندگان ارجمند برنامه نیستان، اونچه که شنیدید بخشی از اجراهای هنرمندان خوب جیرفتی بود با آواز آقای کردستانی. من با این خونیاگر خوب کرمانی هستم. آقای هوشنگ کردستانی گرامی، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام بر شما. سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز ایران، به خصوص عزیزانی که رادیو فرهنگ رو دنبال میکنند و بحثای خوب هنری و فنی از ایتالی و اهل موسیقی، اهل هنر، اهل فرهنگ.
خیلی خوش اومدید به این برنامه. اجازه بدید که ما بخشی از آوازهای شما با گروهتون رو میشنویم و باز میگردیم. سپاسگزارم جناب کردستانی. یکی از کارهای خوب شما کمنزیله که ما پیشتر هم درباره اون صحبت کردیم، ولی با توجه به گستره اثرگذاری این ساخته که آفرینش شماست و البته میدونم که شما آفرینش ها و ساخته های دیگری هم داشتید، ولی اثرگذاری این تصنیف اثرگذاری بسیار مطلوب و خوبی بوده، میخواستم ازتون درخواست کنم که در آغاز با شنوندگان گرامی از همین تصنیف بگید، از کمنزیل، از شعرش و از آهنگش و از اونچه که پیش اومد تا این کار هنری رو شما بسازید و اجرا کنید. ما همراه شما هستیم.
با توجه به کم لطفی دوستانی که به طبیعت کم لطفی میکنند، معمولا این پرنده خیلی شکار میشه به خاطر اون مظلومیتی که داشت و اون سادگی که این پرنده داشت. من بارها فکر کردم که چه اتفاقی باید بیفته که من تو باور مردم بگنجونم که این اتفاق نباید بیفته و من از زبان خودم یه توصیه به کمنزیل کردم.
یعنی بگید آی آدم ها.
بله، من توصیه من به کمنزیل اینه که مره به نخجیر، به شعر محلی خودم، این شعر خودمه با اون آهنگی که شما شنیدید، مره به نخجیر کمنزیل، به شکارگاه نرو کمنزیل، مره دم تیر کمنزیل، به خودتو تو مسیر تیر قرار نده کمنزیل، تیر گره به بالت ناگهان، تیر به بالتو میخوره ناگهانی و منتظر نیستی، بی جرم و تقصیر کمنزل بدون هیچ گناهی تو تیر میکنی و از بین میری و خود و واسط به شکارگاه باش. این شعر رو من گفتم که آوازشم رو ما من برای اینکه این پرنده از اون به بعد هر کدام از دوستانی که به مال اجرای گشواره من داشتم یا اجرای برای صدا سیما کرمان یه مدت ثبت داشتم که متأسفانه با کیفیت خوب پخش نمی‌شد که توصیه کردم که پخش نشه و خودم اجراهایی رو گذاشتم در هفت شهر جنوبی کرمان که با گروه هم اجرا میکردیم. اولین کاری که از من میخواستن اجرا بکنم که منزل
بود. پس یه آهنگ محبوبی شد.
آره خیلی محبوب شد و خیلی ها گفتن که دیگه ما عهد کردیم که شکار نکنیم این پرنده.
زنده باد، زنده
و دوستان محیط زیست تشکر کردن از من، یکی از سمیناری که داشتم به طور خاص تشکر کردم و اتفاق خوبی بود.
پس یک کار زیست محیطی هم شد.
بله بله.
من شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که به طور ویژه به این آهنگ گوش بدن. به هر حال یک موسیقیه که بر اساس رویدادهای اتفاق افتاده که هنرمند دلش به درد اومده از اینکه شکار این پرنده داره، نسل این پرنده، تعداد این پرنده رو هر روز کمتر و کمتر میکنه و خوشبختانه این موسیقی زیبایی که آقای دولت کردستانی روی شعر زیباشون گذاشتن حتی باعث شده که یه دست دوستانی که از شکار به هر دلیلی لذت میبرن از این کار منصرف بشن. بنابراین ما به شما دست مریضات میگیم، خدا قوت
میگیم. خوب بود با بالاخره یه خدمتی بتونیم بکنیم به محیط زیست، ما هم شریک باشیم، هنرمندان هم شریک و سهیم باشیم،
هممون واقعا باید در این مسئله سهیم باشیم. یک وظیفه همگانیه، یک وظیفه سازمانی نیست. ما در بینابین این برنامه به طور ویژه موسیقی زیبا، تصنیف زیبای کمنزیل رو که ساخته هنرمند خوب دولت کردستانی شنیدیم و در این بخش از برنامه بخش دیگه از این تصنیف رو میشنویم. باز هم خدا قوت به شما.
خیلی ممنون، سلامت باشید، شما متشکرم.
آقای مطلبی گرامی، صحبت درباره موسیقی جیروف، موسیقی کرمان و آواز و هنر آقای هوشنگ کردستانی بسیاره، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه موسیقای نیستان رو به پایانه و اگر اجازه بدید من به همراه میهمان گرامی برنامه از شما و شنوندگان ارجمندتون خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
همچنان شنوای ما هستید از رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان. میخواهیم بخشی رو براتون پخش بکنیم با حضور گرانقدر جناب آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه، موسیقی پژوه و نوازنده و مدرس پیانو، که صحبت‌های در باره اقتصاد و موسیقی از گذشته داشته اند و در این برنامه و برنامه بعد هم میخواهند در تکمیل صحبت‌های قبلشون به گوشه‌ها و زوایای مختلف این مهم بپردازند. آقای شهابی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام به شما جناب مهتوی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین خوب برنامه نیستان. خوشحالم که در خدمت شما هستم در سلسله گفتگوهایی در خصوص آماده سازی و مراحل پیش تولید یک اثر موسیقی. مقدماتی رو من عرض کردم، در این جلسه با جزئیات بیشتری به این مقوله میپردازیم تا عزیزان شنونده آشنا بشن. وقتی یک اثری قرار هست تولید بشه، معمولا باز میگم روی کرده ما به آثاری هستش که مردم پسندتر هستند یا عامه پسند هستند. شرایط تولید یک موسیقی مربوط به نواحی کاملا متفاوته، موسیقی محلی یا موسیقی فولک کاملا متفاوته. آنچه که به صورت شهری اتفاق میفته معمولا یک روال مشخصی داره که ما رسیدیم به بخش پیش تولید.
بله.
و در بخش پیش تولید یک تصور و یک تصویر ذهنی رو باید فرد داشته باشه در اینکه این اثر در کجای بازار قراره ارائه بشه، عرضه بشه، مخاطب این اثر کی هستش،
مخاطب شناسی شده نشده،
دقیقا جامعه هدفش رو بدونن و این اثری که به هر حال یک سبکی داره، یک ژانری داره یا از یک گونه هست، چه نوآوری خواهد داشت و این نوآوری چه جذابیتی ممکنه برای مخاطبش داشته باشه. و نکته بعدی، یک نظامی هستش که استراتژی فرم رو مدیریت میکنه که زمینه ترکیب عناصری که تو این اثر قرار استفاده بشن، مؤلفه هایی که سازنده این اثر هستن چیا هستن. ببینید، ساختن یک اثر موسیقایی شما در یکی از برنامه اشاره کردید، شاید شباهت داشته باشه با یک مجموعه مثلا چند ده نفری که برای ساخت یک فیلم دستن در کار هستن. اینکه ما از چه سازهایی میخواییم استفاده کنیم، چه نوازندهی قراره این ساز رو اجرا کنه، مدت قطعه چقدر باید باشه، چه بخشهایی تو این قطعه باید تکرار بشن، ترتیب پیایند بخشها چقدر باید باشه، چه سازهایی باید جلوتر باشن، چه سازهایی باید بخش میانی باشن، چه سازهایی بخش پشتیبان باشن، میزان شدت وری که هر کدوم از سازها دارن اجرا میکنن چقدره، چقدر نوازنده ها باید از تزئین استفاده کنن، چقدر اون نوازنده باید به نوت نوشت متکی باشه، چقدر باید ایده های شخصی خودش رو وارد اثر کنه، چقدر این اثر باید نسبت به سبکی که قراره عرضه بشه نوآوری درش باشه، چقدر باید وفادار به اصالت و سنت باشه، چقدر باید مجال بدیم تا شعر خودش رو نشون بده. اینها همه پرسش هایی هستش که توی مراحل پیش تولید روند رو برای تولید اثر مشخص میکنه.
آقای شهابی توضیح خیلی خوبی دادید. این سوال پیش میاد که ارکستر سمفونیک ها یک رهبر داره یا ارکستر مجلسی ها، یا ارکستری که کلا رهبر داره تکلیف نوازنده روشنه، اونجا باید حسش رو قوی کنه، ضعیف کنه، با سرعت بزنه، با هیجان بزنه، چیکار کنه؟ این حرفا درست، نوت رو هم داره میبینه، ولی همه هیجان و همه حس و اینها رو داره رهبر ارکستر میده. ولی آنسامبل های ما، گروه های ما که عموماً رهبر نداره و نوازنده هم دیگر نمیبینن، یا نوت رو حفظ کنن یا دارن از رو نوت میزنن، اگه یکی حسش غلیان بکنه کار رو به هم نمیزنه، کدوم روش درست داره؟
ببینید جناب مهتوی، حتی گروه هایی که رهبر هم نداره یک کانونی حالا ممکنه مشخص نباشه بین اعضا به وجود میاد، یعنی بلی. انگار یک شخصیت دیگری که حالا قابل دیدن نیست اونجا وجود داره، داره خط رو به سایرین میده، ناخودآگاه افراد دارن از یک رویه تبعیت میکنن، دنبال یک روالی هستن که اثر اون کانون کاملا مشخصه. ممکنه رهبری نباشه که بخواد سرعت رو به اونها نشون بده یا اون ضرب آهنگ قطعه رو، تندار رو بهشون مشخص بده، اما یک کانونی وجود داره، مثل یک آویزگاهیه، مثل کسایی که صخره نوردی میکنن دستشون رو به سنگ های متفاوت میگیرن خودشون رو میبرن بالا.
بله.
این سنگ ها مشخصه، یعنی افراد افراد ممکنه نبینن، اما یک فضای حاکمه که کاملا با پیروی از اون، شنیدن همدیگه و فضایی که اونجا به وجود میاد، میتونن اون رو درک کنن و با هم مدیریت کنن. یعنی صرفا این که هر فردی بخواد کار خودش رو بکنه، اثر خودش رو بذاره، نوتش رو بذاره جلوش و بخواد اون رو اجرا کنه، کار به این خلاصه نمیشه. نقش هر کدوم از افراد، نوازنده ها، حتی خواننده، گروه کر تاثیرگذاره و چقدر خوبه که اون هنرمند، موسیقیدان به بقیه گوش بده و بتونه جای خودش رو در بین اون خلل و فرجی که تو کار وجود داره پیدا کنه. برای همه جا هست، در یک اثر موسیقی برای همه جا هست، اما لزوماً همه جاشون برجسته نیست و نباید این تقلا از طرف موسیقیدان، نوازنده یا خواننده به وجود بیاد که بخواد یک جای بالاتری رو برای خودش به وجود بیاره. ببینید، هدف کلی اینه که اثر خوب صدا بده و این موقعی که یک مساعی از طرف همه افراد باشه تا بتونن جای خودشون رو پیدا کنن. اون رو هم که شما فرمودید، بله، وقتی رهبر هست، اون سکان هدایت کشتی یا اون فرمان هدایت این گروه قطعا با رهبره مشخص میکنه قطعه به چه صورتی اجرا بشه. نوت ها از پیش نوشته شده هستن، اما چگونگی مدیریت، شدتوری، تندا و باقی جزئیات به رهبر گروه واگذار میشه. اما جای هم که رهبر نیست، بقیه افراد یک کانونی رو خودشون به وجود میارن، به یک فضایی که اونجا به وجود میاد به نوع اقتدا میکنن، دنبال اون فضا میرن تا در نهایت اون قطعه به ثمر بشین و به اجرا برسه. پس ببینید، برای جمع‌بندی اگر بخوام عرض کنم، یک تصویر ذهنی لازم هستش که فرد داشته باشه، اون سبکی که میخواد توش کار کنه، ژانری که میخواد کار کنه، گونهی که میخواد کار کنه رو مشخص میکنه. در کنار اون، الگوهایی رو ممکنه برای خودش مد نظر داشته باشه، میزان پیروی از مؤلفه‌ای که اون الگوها دارند مشخص میکنه، میزان نوآوری که میخواد داشته باشه مشخص میکنه، سازبندی یا ساز آرایی که میخواد برای یک اثر داشته باشه در مرحله پیش تولید یک اثر موسیقی مشخص میکنه و چگونگی مدیریت اینها باز مقولی هست که بعد بهش توجه کنه. در نهایت بعد اینها همه یادداشت برداری بشه، در ذهن مرور میشه، روی کاغذ میاد تا یک روند مشخصی رو برای ما تعیین کنه.
درود و سپاس آقای شهابی، نکته های خوبی بود، آموختیم. انشالله تا برنامه دیگر با شما فعلا خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. حیف که دیگه زمان نداریم با شما همراه باشیم. در شبهای بعد ما را دنبال بکنید. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم در خدمتتون بودم. خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و صدا بردار محترم برنامه، خانم آسیه همتی، با شما خداحافظی میکنیم. تا زود، بدرود.
میگن با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیچ منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه.